أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. على الفلاح حي على
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو با برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو و برنامه زنده رویداد. من امیر اصلان خانی هستم و امروز هم با بررسی رویدادهای مهم کشور با شما خواهیم بود. و اما رویدادهایی که امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد: رشد شتابان نقدینگی در کشور، بررسی وضعیت سیل زدگان در اهواز، مهمترین تصمیمات دولت برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا، نظارت‌ها در بازار برای کنترل قیمت‌ها در شب یلدا و تهدید اروپا به فعالسازی مکانیسم ماشه. خب 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو و برنامه رویداد هستش. اگر موضوعی مد نظرتون هستش که در این برنامه یا در برنامه‌های بعدی رادیو گفتگو قرار هستش که بهش بپردازیم و مد نظرتون هستش که ما بهش بپردازیم، حتما به ما پیامک بزنید. سعی می‌کنیم که این موضوعات رو پیگیری بکنیم. تلفن رادیو گفتگو هم 2786-10-35 هستش، میتونید با دوستان من در ارتباط باشید. خب با بازار شروع بکنیم. امشب شب یلدا هستش و با همه سنت هایی که به هر حال شب چله و شب یلدا داره، البته هممون میدونیم که این شب به نوعی بهانه‌ای هست برای دور هم بودن، اما به هر حال بازار هم متأثر از همین رویدادها و همین مناسبت‌ها به هر حال هستش و وظیفه ناظران و دستگاه‌های نظارتی هستش که کنترل کنن قیمت‌ها رو در بازار تا به هر حال در این مناسبت‌ها به مردم سخت گرفته نشه. آقای اصفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، پشت خط برنامه رویداد هستند. آقای اصفنانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزالی و همکاران محترمتون و همطور عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای اصفنانی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امشب به حال شب یلدا هستش، حتما از روزهای گذشته بحث نظارت ها رو جدی تر کردید برای کنترل قیمت ها در بازار. بگید که چه خبر هستش، آیا پرونده هایی برای این موضوع لااقل در استان تهران داشتید شما، تعداد پرونده ها رو اشاره بکنید اگر داشتید و نظارت هایی که به حال بوده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما هر سال در ایام شب یلدا یک طرح ویژه‌ای رو اجرا می‌کردیم که اختصاصاً به مباحث مرتبط با شب یلدا پرداخته می‌شد. امسال این طرح ما همزمان شد با طرح نظارت و تشدید نظارت بر بازار در خصوص افزایش قیمت بنزین یا اصلاح قیمت بنزین. به خاطر همین با توجه به اینکه در این طرح ما افزایش گشت مشترکمون به 2 برابر و گاهی تا 4 برابر صورت گرفته بود، ما در قالب همین طرح بحث نظارت بر بازار مربوط به شب یلدا رو هم لحاظ کردیم. منتها بازار هدف ما در این طرح بیشتر متوجه اقلامی که مورد نیاز مردم در شب یلدا هست. با بررسی که انجام دادیم، خوشبختانه به لحاظ وفور میوه‌جات امسال خیلی مشکل خاصی تو این زمینه نیست و به جز در برخی موارد که شاهد گرانفروشی برخی از اقلام بودیم، بقیه موارد قیمت‌ها تقریبا همون چیزی که در نظر گرفته شده و از طرف اتحادیه اعلام شده مورد لحاظ هست.
کدوم اقلام آقای اصفنانی افزایش قیمت دیدید شما؟
ببینید، در بحث میوه ها خب به صورت فصلی گاهی وقتا تغییر قیمت داریم. الان در بحث هندوانه برخی از موارد تحت عنوان هندوانه به قول معروف نو یا در واقع هندوانه که تازه از مزرعه آمده افزایش قیمت داشتیم که خب خوشبختانه کنترل شد. در بحث مرغ و گوشت نظارت جدی صورت گرفت، خوشبختانه افزایش قیمت نداشتیم. حتی با تمهیداتی که دیده شد در بحث گوشت قرمز جلسه بسیار مهمی ما در استانداری داشتیم که مشخص شد در شهرستان‌های اطراف استان تهران بخش قابل توجهی دام زنده پرورش پیدا کرده که اینها آماده ورود به کشتارگاه و ورود به بازار مصرف هست و با ورود اونها ما پیش بینی می‌کنیم هست که حتی قیمت گوشت قرمز رو شاهد کاهشش باشیم، مرغ افزایشی نداشته. و عرض کنم که در بحث آجیل و عرض کنم سایر مواردی که حالا گاهی مصرف مردم هست، اون هم قیمتی که اتحادیه اعلام میکنه اون قیمت مبنای رسیدگی های ما هست که اگر احیانا تخلفی خصوص باشه که مازاد بر اون قیمت فروخته بشه موجب تعذیر قانونی خواهد.
بله، حالا یه پرانتزی هم ما توی این قیمت آجیلش باز بکنیم که حالا قیمت گفته میشه اما به هر اون ترکیبی که اون صنف میاد لحاظ میکنه اون هم خیلی مهمه دیگه. اسمش آجیله اما توش تیکه های بزرگ راحت الحلقوم و بعدش این نخودچی و این کشمشه، اسمش خلاصه آجیله اما این نیستش دیگه.
خب این دیگه در قالب گران فروشی مطرح نمیشه، این ممکنه مصداق دیگری داشته باشه. مثلا چون ما حتما در هنگامی که قضات ما حضور پیدا میکنن برای رسیدگی به این تخلفات کارشناس ویژه مربوط به همون موضوع هم حتما همراه ما هست از اتحادیه مربوط، اگر چنین کاری صورت گرفته باشه این ممکنه مصداقهای دیگری مثل تقلب یا کم‌فروشی و امثال اینها رو داشته باشه که به صورت دیگری برخورد بشه.
درسته. حالا من یک سوالم از خدمتتون بپرسم آقای اصفهانی، از این حضور شما ما استفاده هم بکنیم توی این قصه. این احکام به نظرم آقای اصفهانی اگر یک بار برای همیشه اصلاح بشه و با توجه به وضعیت و شرایط موجود در کشور، اگر قرار هستش که تورمی صورت میگیره، این افزایش رقم احکامی که به حال و جرائمی که وجود داره، اگر اینها هم لحاظ بشه اینها بازدارنده خواهد بود، چون در بعضی شرایط اصلا میبینیم، در بعضی جاها میبینیم اون صنفی که به حال گران فروشی میکنه میارزه براش که بیاد گران فروشی بکنه، حتی اگر شما برید جریمش هم حتی بکنید. این احکام اگر به نوعی بازدارنده تر باشه به نظرم میتونه یک اتفاق خوبی بیفته، شاید دیگه لازم نباشه در هر برهه‌ای شما حضور پیدا بکنید.
نظر شما چیه؟ فرمایشتون کاملا درسته، منتها من یه توضیحی در تکمیل فرمایش شما بکنم عرض بکنم. ببینید در برخی از موارد قانون میزان مجازات رو مشخص کرده، مثلا فرض بکنم گفته که از این مبلغ تا این مبلغ در اختیار قاضی هست که جریمه بکنه، اما در بحث گران فروشی خوشبختانه یه تمهید خوبی دیده شده، اونم این هست که گفته 2 برابر تا 5 برابر میزان گران فروشی. یعنی مثلا فرض بفرمایید کل فروش ماهانش رو در نظر میگیرن یا اگر مشخص بشه بیش از یک ماه گران فروشی کردین کل فروشش رو در نظر میگیرن، اون رو مبنا قرار میدن و 2 برابر تا 5 برابر جریمه میکنن و این قطعا میتونه از بازدارندگی لازم برخوردار باشه. به اضافه این که در مواردی که چون گاهی شبهه ایجاد میشه که خب این جریمه میره به حساب دولت، چه منفعتی برای مصرف کننده و خریدار داره، این رو هم خدمت مردم عزیزمون عرض بکنیم که در مواردی که عزیزان شاکی هستن حتما جبران خسارت میشه برای اونها، یعنی اون مقداری که اضافه دریافت داشتن به حساب اینها برگردونده میشه طبق همون حکمی که صادر میشه.
بله، حالا در مورد اقلامی مثل آجیل و اینا فکر کنم مردم بله. انتظارشون اینه که اون طرف اون گران فروش نقره داغ بشه، حالا این پول برنگردم حالا زیاد اهمیتی نداره. خیلی متشکرم آقای اصفهانی از شما از اینکه همراه بودید. متشکرم از شما.
آرزوی شب یلدای بسیار خوب و آرامشی با آرامش برای مردم عزیزمون.
ان شاء الله. متشکرم از شما. متشکرم. خدا نگهدارتون. آقای اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران بودن که درباره نظارت‌ها بر بازار و کنترل قیمت‌ها در شب یلدا با ایشون گفتگو کردم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب ساعت 12:20 هستش، همچنان شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو میخواییم بریم به بخش خبر و چند خبر رو با هم دیگه مرور کنیم.
تازه های خبر.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت انبارهای دولتی و بخش خصوصی پر از کالاهای اساسی است و نیاز امسال و سال آینده ذخیره سازی شده است. رحمانی گفت انبارهای دولت و بخش خصوصی پر از کالاهای اساسی است و نیاز سال 98 و همچنین بخش عمده ای از نیاز سال 99 به کالاهای اساسی تأمین و ذخیره سازی شده است و در این باره هیچ نگرانی نداریم. خب، تهدید اروپا به فعالسازی مکانیسم ماشه. در مورد این موضوع می‌خوایم یک گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل. این موضوع رو یک مقدار بیشتر با ایشون مورد بررسی قرار بدیم، اصلا ببینیم این مکانیسم ماشه چی هستش که در موردش صحبت میشه. آقای دکتر سلام بر شما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهشتی پور از اینکه همراه هستید با ما. در مورد تهدید اروپا به فعالسازی مکانیسم ماشه توضیح بدید آقای بهشتی پور. در مورد خود مکانیسم ماشه هم بگید، ممکنه شنوندگان ما بعضا شاید ندونن که از کی شروع شده و اصلا این موضوع چی هستش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که در توافق موسوم برجام که در اینجا یک بحثی پیش بینی شده بود برای اینکه اگر یک زمان بر اساس ماده 26 و 36 برجام اگر یک طرف ادعایی داشت بر نقض برجام، بتونه این ادعا رو مطرح بکنه ابتدا در کمیسیون ویژه رسیدگی به اجرای برجام.
درست.
این کمیسیون متشکل از ایران هست، اتحادیه اروپا و 5 به علاوه یعنی آمریکا و روسیه و انگلیس و فرانسه و آلمان. این مجموعه در واقع تو این کمیسیون عضو هستن و رسیدگی میکنن به اینکه آیا نقضی انجام شده یا نه. بعد اگر به نتیجه رسیدن در موردش تصمیم میگیرن، اون نتیجه رو اجرا میکنن. اما اگر نرسیدن، اینو ارجاع میدم به کمیسیون اجلاس به نشست وزرا خارجه کشورها، یعنی اتحادیه اروپا، ایران و اون 5 کشور به اضافه یک آلمان هست.
درسته.
حالا این مجموعه باز اگر به نتیجه رسیدن که طبق اون نتیجه که رسیدن میرن انجام میدن، اما اگر نرسیدن پیش بینی شده این رو ببرن توی شورای امنیت. حالا در اونجا پیش بینی کردن چون شورای امنیت ممکن بود که به توافق نرسه، اگر به توافق رسید باز طبق قطعنامه‌ای که شورای امنیت صادر میکنه انجام خواهد شد. اما اگر به هر دلیلی نتونستن قطعنامه جدیدی رو به تصویب برسونن، اوتوماتیک به طور یعنی بدون بحث حد اکثر ظرف 30 روز اون قطعنامه‌ای که قبلا 6 گانه علیه ایران صادر شده بود برمیگرده.
درسته.
به این اصطلاح میگن ماشه. البته این اسمیه که در محافل خبری برای درست کردن که این ماشه یعنی این که هر زمان که خواستن اون رو برگردنن.
درسته. اونطور
برگشتش یک فرایندی که حداقل 3 ماه کار داره و کلی مذاکرات و گفتگوها و بحثایی داره تا بعد به اینجا برسه.
درست.
یه راه حلی بوده که از بنبست خارج شه، یعنی بنبستی به وجود نیاد، چون ممکن بود که مثلا روسیه و چین وتو کنه قطعنامه‌های جدیدی رو اگر خود علیه ایران تصدیق بشه. اونا برای که چنین حرکتی انجام نشود اومدن این مراحلی که توضیح دادم و پیش بینی کردن و البته در شرایطی میشه این کار رو انجام داد که اونا همچنان به برجام پایبند مونده باشن.
درسته.
مثلا آمریکا وقتی از برجام آمده بیرون دیگه نمیتونه بیاد بحث اجرای تئوری ماشه بکنه یا بحث نقد برجام بکنه، چون وقتی کشور خودش اومده بیرون از برجام دیگه بحث کردن راجع به این که چرا برجام نقض شده اصلا موضوعیت نداره.
و اروپایی ها هم که به تعهداتشون آقای دکتر عمل نکردن تو این قضیه.
بله، حالا میمونه طرف اروپایی تعهداتش رو انجام نداده، حداقل 11 تا تعهدی که پذیرفته بوده بعد از خروج آمریکا از برجام رو انجام نداده. بنابراین چگونه میتواند طرفی که خودش اجرا نکرده برجام رو بیاد بگه که حالا نقض برجام رو رسیدگی کنیم؟ بنابراین البته در دنیای زور و قدرت در دنیای امروز کسی به این فکر نمی کنه صرفا شما حق دارید یا ندارید، حق با شما هست یا نه.
درسته.
اونها با استفاده از امکانات و قدرتی که دارن عملا خیلی کارا رو انجام میدن که خلاف قوانین بین المللی هست، از جمله این کار. یعنی بالقوه اگر اینا بمانند در برجام و رسما اعلام نکنند که ما از برجام اومدیم بیرون، میتوانند با استفاده از زور و قدرت و لابی که دارن و حمایتایی که آمریکا میکنه عملا اون کار رو انجام بدن. علی احتمالش بسیار کم است فعلا، چون موضوع در حد بررسی و گفتگو و مذاکره و راه حل پیدا کردن راه حل هاست، به ویژه که دبیرکل سازمان ملل به عنوان یک مقام مسئول داره تایید میکنه که ایران طبق گزارش آژانس مراحل برجام رو اجرا کرده و این 4 مرحله ای هم که در داخل برجام داره از تعهداتش میکاهه دقیقا به خاطر کارهایی بوده که آمریکا کرده. اگر اون برگردن به تعهداتشون، ایران هم اعلام کرده که برمیگرده به تعهداتی که قبلا انجام داده.
درسته. آقای دکتر خیلی ممنونم، خیلی خوب موضوع رو باز کردید توی این قصه. الان در حال حاضر، حالا با تهدیدهایی که به هر حال در مورد همین بحث مکانیسم ماشه صورت میگیره یا فعالسازی این موضوع، فکر میکنید که این نتیجه چیه؟ آیا شما فکر میکنید نتیجه مماشاتی هستش که در برجام شده، یا نه این رو زیاده خواهیه به هر حال طرف مقابل میدونید؟
بله، مماشات که میگیم یه موقع هستش که شما میتوانید یه کار رو انجام بدید ولی اون کار رو انجام نمیدید، به این کار میگن مماشات کردن. ولی وقتی شما در شرایطی هستید که چیزی رو میخواد ولی نمیتونید انجام بدید، دیگه این چه اسمش مماشات نمیتونه باشه. بالاخره در مذاکرات بحث مقدورات هست، یعنی همچنان که آمریکا طرف اروپا به همه آنچه که میخواستن نرسیدن، چون اونا میخواستن که غنی‌سازی در ایران متوقف بشه کاملا، خب اونا نتونستن به این خواستشون برسن. اونا میخواستن اصلا صنعت هسته‌ای در ایران تعطیل بشه. آقای اوباما میگفت که اگه دست من بود پیچ و مراهاشم باز میکردم کل این صنعت رو. این کد صریح آقای اوباما در یه سخنرانیش. اما اینا نتونستن به این اهدافشون برسن. طبیعیه که ایرانم برای ایران این بود که بدون محدودیت از سطح غنی‌سازی، بدون محدودیت از میزان غنی‌سازی، بدون محدودیت از درصد غنی‌سازی بتونه به هر مقداری که میخواد، به هر درصدی که میخواد غنی‌سازی بکنه و این لغو برای همیشه تحریم ها باشه. اینا خواسته های ایران بود، ولی اونی که تونسته انجام داده در همین حد بوده. کسایی که میگن که آقا نه این میتونست بیشتر بگیره، همون کسایی هستن که میگفتن که به اصطلاح ما میتونستیم این مذاکرات رو به چه 2 سال 12 سال دیگه هم ادامه بدیم. بله، اون موقع کی ضرر میکرد تو شرایط شما سالهای 90 91 و